ساعت 15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضای خود از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. قوه قضاییه بازداشت کارمند سوئدی اتحادیه اروپا را تایید کرد. و بازنشستگان کردستان در مقابل صندوق بازنشستگی شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. سلام، به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. من مهران کریمی هستم. بهاره هدایت در 13 روز اعتصاب قضای خود به دلیل وخامت حالت جسمانیش از زندان اوین به بیمارستان منتقل شد. زهرا مینویی وکیل خانم هدایت در شبکه اجتماعی ایکس از آخرین وضعیت موکل خود خبر داده. در روزهای گذشته گروه‌ها و افراد زیادی از بهاره هدایت خواستند دست از اعتصاب قضای خود بکشد که با امتناع این فعال سیاسی و مدنی مواجه شده. به گفته عبدالله مومنی، فعال سیاسی و همدوره خانم هدایت، وی در دفاع از وجدان جمعی هموطنانش در برابر کارخانه دروغ و جنایت از جانش مایه گذاشته و در اعتصاب قضاست. خانواده بهاره هدایت در 10 روز اعتصاب قضای وی اعلام کرده بودند او 8 کیلو وزن کم کرده و دچار ضعف شدید و تپش قلب است، به طوری که با کمک یک مأمور زندان توانسته به محل ملاقات بیاید. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بازداشت یک تبعه سوئد در ایران را تایید کرد. مسعود ستایشی در این باره گفت:
متاسفانه در سرزمین جمهوری اسلامی مرتکب جرائمی شده. بر اساس اون جرائم رسیدگی‌های مقدماتی صورت پذیرفته، تحقیقات اولیه صورت پذیرفته و ایشان با قرار قانونی به زندان اعزام شده. تحقیقات در حال نهایی شدن هست و در ایام پیش رو با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح فرمانده اعدام ایشان ارسال خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه نامی از این شهروند سوئدی نبرد، اما کمیسیون اروپا روز 13 شهریور تایید کرد که یوهان فلودروس، کارمند دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، بیش از 500 روز است که در ایران زندانی است. وزارت اطلاعات ایران مرداد ماه پارسال از بازداشت یک تبعه سوئد در ایران به اتهام جاسوسی خبر داده بود، اما جزئیاتی از هویت او را اعلام نکرده بود. گروهی از بازنشستگان در استان کردستان روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان از جمله خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی و برخورداری از بیمه متناسب درمانی شدند. در همین حال در کرمانشاه هم بازنشستگان کشوری روز سه‌شنبه در مقابل صندوق بازنشستگان این شهر تجمع کردند و از جمله خواستار بیمه کارآمد و اجرای کامل طرح همسانسازی شدند. این بازنشستگان با حمل پلاکارد و سر دادن شعار معیشت منزلت حق مسلم ماست، خواستار رسیدگی به خواسته هایشان شدند. و وزیر اقتصاد در دولت ابراهیم رئیسی میگوید دولت در کنترل نقدینگی از هدف گذاری خود جلوتر است. احسان خاندوزی در این باره گفت:
بنده اینجا با قاطعیت عرض میکنم هیچ زمانی در تاریخ مدیریتی نقدینگی کشور ما دولت به اندازه امروز قادر به کنترل نقدینگی نبوده. بانک مرکزی هیچگاه توانمندتر از امروز نبوده.
این اظهارات در حالی بیان می شود که بنابر نظر کارشناسان منتقد دولت، میانگین حجم نقدینگی 60% بیشتر از سالهای قبل از شروع دور جدید تحریم‌های آمریکاست. یکی از وزیران دولت شرق لیبی اعلام کرد که بیش از 1000 جسد در شهر درنه در شمال شرق لیبی پس از سیل گسترده اخیر پیدا شده است. او با این حال افزود که هنوز از تلفات کلی سیل اطلاعاتی در دست نیست، اما انتظار می رود آمار قربانیان بسیار زیاد باشد. مصطفی خلجی گزارش می دهد.
طوفان دانیال که پیشتر کشورهای ترکیه، یونان و بلغارستان را در نوردیده بود به شرق لیبی رسیده و این کشور جنگ زده و بحران زده را درگیر بحرانی تازه کرده است. وزیر هوانوردی غیر نظامی و عضو کمیته اضطراری دولت شرق لیبی امروز به خبرگزاری رویترز گفت که وضعیت در شهر درنه بسیار فاجعه آمیز و اجساد قربانیان در همه جای شهر افتاده است. او افزود که تعداد اجساد پیدا شده در درنه بیش از 1000 نفر است و 25% شهر ناپدید شده. آمارهای جدید در حالی است که پیشتر یک سخنگوی دولت شرق لیبی گفته بود که سیل دست کم 150 کشته بر جای گذاشته است. همچنین نخست وزیر دولت شرق لیبی به رسانه‌ها گفت که سیل در بیش از 2 روز گذشته هزاران نفر مفقود داشته است، اما او مشخص نکرد که بر اساس گزارش کدام سازمان یا نهاد این آمار را به دست آورده. دولت طرابلس در غرب لیبی نیز که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته می‌شود، امروز اعلام کرد که یک هواپیما حامل تجهیزات پزشکی به بنغازی می رود. کشور لیبی از زمان سقوط قذافی، دیکتاتور پیشین این کشور و آغاز جنگ داخلی به 2 قسمت شرق و غرب تقسیم شده و این دوپارگی مشکلاتی را به ویژه در زمان وقوع فجایع طبیعی ایجاد کرده است. مارلین دوما یک روزنامه‌نگار آزاد در تونس که تحولات لیبی را دنبال می کند درباره شرایط لیبی در سیل اخیر به رسانه‌های فرانسوی گفته است.
شهر درنا که 100,000 نفر جمعیت داره در سالهای اخیر رنج زیادی کشیده. این شهر در سال 2014 به تصرف گروه دولت اسلامی یا همون داعش در اومد و به صحنه درگیری تمام عیار در فاصله سالهای 2015 تا 2019 تبدیل شد. به دلیل همین درگیری ها زیر ساخت ها شدیداً تضعیف شده و علاوه بر این مثل همه شهرهای لیبی از ناپایداری سیاسی در کشور رنج میبره. اکنون لیبی دارای 2 دولت و دولت عبدالحمید دبیبه در طرابلس که از سوی جامعه بین المللی به رسمیت شناخته میشه قول ارسال کمک به شرق کشور رو داده و ضمن ابراز همبستگی خواستار اتحاد لیبیایی ها در برابر این فاجعه شده.
اولاف شولتز صدراعظم آلمان امروز گفت که انتظار میرود سیل شرق لیبی تعداد زیادی کشته و زخمی داشته باشد و برلین در کنار سازمان ملل متحد و دیگر شرکایش در زمینه کمک‌ها به لیبی تلاش می‌کند.
گزارش مصطفی خلجی در مورد سیل گسترده در شرق لیبی رو شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
بیش از 200 استاد ایرانی دانشگاه‌های جهان در بیانیه‌ای با اعلام همبستگی با جامعه دانشگاهی ایران می‌گویند نزاع اصلی حکومت با دانشگاه نزاع بر سر استقلال علمی این نهاد است. این اساتید با اشاره به برکناری و اخراج اساتید دانشگاه در ایران که در هفته‌های اخیر شدت گرفته تأکید کردند که حکومت جمهوری اسلامی از سال 1357 هیچگاه نخواست استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک استاد و دانشجو را به رسمیت بشناسد. امضا کنندگان این بیانیه به دنبال اتفاقات اخیر در اخراج اساتید درباره آنچه پیامدهای شوم برای زندگی آکادمیک و علمی دانشگاه، فرهنگ و جامعه خواندند، هشدار دادند. الهه روانشاد با فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده.
در چند ماه گذشته استادان بسیاری در دانشگاه‌های مختلف ایران از کار خودشون برکنار شدند و برخوردهای امنیتی شدیدی با اساتید صورت گرفته. این بیانیه پاسخی بود به فشارها و در حمایت از این اساتید که از کار برکنار شدند. درباره محتوای بیانیه نکته‌ای که مهمه بهش اشاره بشه اینه که در بیانیه اومده که این فرایند موسوم به اسلامی شدن یا اسلامی کردن آموزش عالی فرایندی هست که از آغاز روز به پیروزی رسیدن انقلاب و بر سر کار آمدن جمهوری اسلامی آغاز شد و این 43 سال هم ادامه پیدا کرده. ولی این موج جدید اخراج ها که شبیه به موج اخراج های دوران انقلاب فرهنگی است و در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی شدت گرفته، باعث شده که تعداد بسیاری از اساتید با دخالت نهادهای غیر آکادمیک در امور دانشگاه از کار برکنار بشن و در واقع اصول و معیارهای به رسمیت شناخته شده دانشگاه یک بار دیگه زیر پا گذاشته بشه.
خانم شمس، مقامات جمهوری اسلامی اصولاً تعلیق و اخراج استادان رو منکر شدن. وزارت علوم هم که هیچ مسئولیتی رو تقبل نکرده، وزیر علوم اظهار نظر نکرده، هرچند که وزارت علوم مسئول این مسئله هست، اما به جاش وزیر کشور واکنش نشون داده. اصلا مشخص نیست که کدام نهاد و کدام شخص پشت این اخراج ها و تعلیق ها و لغو قراردادها قرار داره. شما تصور میکنید که کدام نهاد حکومتی دستن در کار اخراج اساتید مختلف دانشگاه هاست؟
ببینید، همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، نهاد مشخصی این مسئولیت رو به عهده نگرفته. البته این پدیده جدیدی نیست در نظام جمهوری اسلامی. شما وقتی به بازداشت گسترده فعالان سیاسی یا دانشجویان هم نگاه میکنید یا به قتل عام معترضان هم نگاه میکنید، هیچ وقت هیچ نهادی مسئولیت رو به عهده نمیگیره، مسئولیت سرکوب و خشونت رو. در زمینه دانشگاه هم به همین صورت. یعنی من فکر میکنم دست نهادهای متعددی در کار، از جمله سپاه پاسداران، از جمله خود وزارت علوم، و من خیلی بعید میدونم که مقام های درجه یک کشور از این اخراج های سلهی بی خبر باشن. همونطوری که حتی شریعت مداری هم در واکنش به این اخراج ها گفته که آمدن کسی مثل سعید حدادیان حسادت اساتید دانشگاه رو برانگیخته. پس وقتی که شریعت مداری همچین واکنش نشون میده که نهاد روزنامه کیهان دست ایشونه، من فکر میکنم که نشون دهنده این هست که اتفاقا نهادهای سرکوبگر همه در ماجرای اخراج اساتید دخیل هستند، یعنی از ده تا سپاه تا وزارت علوم. و اینکه انکار میکنند هم باز من اینو تشبیه میکنم به همین اتفاقی که در طول یک سال گذشته افتاد. این همه نوجوان کشته شدند، این همه بچه کشته شد، انسانهای بیگناه، معترضان بیگناه، بیدفاع کشته شدند و حکومت منکر کشته شدن اینها شد. یا دخترانی که و پسرانی که چشمشون رو از دست دادن منکر شدن که به اینها شلیک شده. پس این انکار و این دروغ گفتن یک الگویی هست که شما در زمینهای مختلف مدام شاهد این هستید و در اخراج دانشگاهیان هم ما مجددا تکرار همین الگو رو میبینیم. و الا که مثلا کسی مثل دکتر مثلا نمیاد دروغ بنویسه که من اخراج شدم، یا بسیاری از این اساتید حکم اخراجشون، حکم تعلیق خودشون رو در رسانه‌های مجازی منتشر کردن، در صفحات خودشون مدرک منتشر کردن، نامه‌هایی منتشر کردن که از دانشگاه دریافت کردن مبنی بر اینکه شما دیگه حق ندارید تدریس بکنید یا حقوق ماه قبلتون رو هم به فرض مثال باید بیاید به دانشگاه تحویل بدید. دیگه وقتی نامه‌ای دریافت می‌کنن که کسی نمی‌تونه منکر اخراج اینها بشه. بنابراین من فکر می‌کنم که این کار هم مجدداً یک راهی برای فریب افکار عمومی هست و کسانی که دسترسی به اخبار و منابع خبری ندارند. ولی خب این رو هم اضافه می‌کنم که فکر می‌کنم این حربه دیگه پاسخگو نخواهد بود و این شیوه برخورد با سرکوب و بعد نتایج اون شیوه‌ای است که مخنماست و دیگه کاربرد نداره.
خانم شمس، کمیته دفاع از آزادی بیان که زیر مجموعه انجمن ایران شناسی است و شما هم عضوی از این انجمن هستید، در صدد بود که بیانیه‌ای در همین رابطه با اخراج اساتید دانشگاهی در ایران منتشر کنه. این بیانیه به کجا رسیده؟
کمیته آزادی بیان انجمن ایران شناسی هم در واقع در سالهای گذشته در واکنش سرکوب اساتید و دانشگاهیان در ایران بیانیه‌های متعددی رو منتشر کرده. در همین زمینه بیانیه‌ای رو تنظیم کرده که تا ساعتی دیگه منتشر خواهد شد. در این بیانیه هم به همین الگوی سرکوب دانشگاهیان و تلاش برای اسلامی کردن سیستم آموزش عالی اشاره شده و اتفاقا به همین که دخالت‌های نهادهای غیر آکادمیک و غیر دانشگاهی که امکان یک زندگی مستقل و اظهار نظر برای دانشگاهیان رو در طول این سال‌ها ناممکن ساختن رو به رسمیت شناخته و همینطور به این نکته اشاره کرده که بسیاری از این اساتیدی که در سال‌های گذشته اخراج شده بودند مجدداً می‌بینیم که همین الگو در حال تکرار هست، منتها در ریاست جمهوری رئیسی این مسئله تشدید شده. این برخورد غیرقانونی با دانشگاه‌ها هم در راستای باز همون سرکوب تفکر انتقادی است و سرکوب استقلال دانشگاهیان و آزادی آکادمیک.
صدای فاطمه شمس، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، در مورد موج اخیر اخراج اساتید رو شنیدید. فراموش نکنید که شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. وقت بخیر.